أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. در حدیث شریف عنوان امام صادق علیه السلام به عنوان می‌فرمایند و جملت اشتغالهی فی ما امره تعالی به و ینهاه عنه. یک مؤمن تمام اشتغال او را، یعنی اون اموری را که انجام می‌دهد و به طور کلی تمام افعالی را که در طول شب و روز با اون افعال سر و کار دارد، باید در مسیر اطاعت از الهی، از اوامر الهی و نواهی الهی باشه و از سر خود چیزی را کم و یا زیاد نکند. عرض شد دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به این فقره وجود دارد. از نظره اولا و دیدگاه اول، صحبت راجع به تأثیر و تأثر، تأثیر و تأثر نفس است بر روی کارها و از کارهایی که انسان انجام می‌دهد. یک ارتباط مستقیمی بین کارهای ما و بین شکل پذیری نفس ما وجود داره که ما نمی‌توانیم خود را از این شکل پذیری رها کنیم. هر شخصی هر عملی را که انجام بدهد و یا این که انجام ندهد، نفس او به یک شکل و به یک چهره ای در خواهد آمد و اینطور نیست که انسان به یک مرتبه و یک مرحله متوقف باشه. و افرادی که اهل فن هستند می توانند افراد را و خصوصیات افراد را و اون کیفیت نفس افراد را با توجه به اون شکلی که به خود گرفته تشخیص بدن و شخصیت اونها را ارزیابی کنند. و این مسئله حتی در چهره ظاهری افراد هم مشخصه، کاملا این مسئله ملموسه برای افرادی که اینها چشمان برزخیشون و ملکوتیشون باز شده و می توانند با توجه به ملاک‌هایی که در دست دارند به خصوصیات روحی افراد پی ببرند. و این تأثیر افعال و تخیلات و افکار بر روی نفس یک مسئله است که اساس حرکت انسان را در این دنیا تعیین میکنه. یعنی اگر کسی میخواهد در این دنیا قدمی بردارد، نمیتواند خود را از قید و بند کارهایی را که انجام میدهد رها کنه. این امکان ندارد. در واقع حرکت در این دنیا با سکون و عدم تعلق به افعال و کردار و تخیلات، این مسئله جمع بین متناقضینه، امکان نداره. یک روز اگر شخصی در مراقبه خود کوتاهی کند، همون روز اثر خودش را خواهد دید، یا خودش وجدان خواهد کرد، یا این اثر موجود است دیگران خواهند دید. به هر صورت اینطور نیست که مطلب مخفی باشه. بنابراین صحبت ما در جلسات گذشته بر روی این فقره، بر کیفیت تأثیر و تأثیرات خود افعال بود و خود نیات و خود افکار بر نفس انسان، و عرض شد در نظام آفرینش یک ارتباط وسیق و تنگاتنگ بین کارهایی را که ما انجام می دهیم و بین تأثیرات اون کارها بر نفس ما وجود دارد. این مسئله یک مسئله تکوینی است، مسئله تشریعی نیست، مسئله قراردادی نیست، یک مسئله تکوینی است. کسی که آب بخوره سیراب میشه، این یک مسئله قراردادی نیست. کسی که این داروی خاص را بخوره شفا نسبت به این مرض پیدا میکند، این قراردادی نیست، این یه مسئله تکوینی است. کسی که سم بخوره از بین میره، این مسائل را میگویند مسائل تکوینی و ارتباط بین افعال و بین نفس تکوینن. خدای متعال این نفس بشر را بر اساس یک کیفیت و یک شاکله ای خلق کرده، یک خصوصیاتی دارد، یک استعدادهایی دارد، یک امکاناتی دارد و یک تهیع‌هایی را خداوند به او عنایت کرده. چطور اینکه در جلسات گذشته نسبت به این مسائل عرض شد و عرض شد حقیقت نفس آدمی که از اون مقام تجرد نزول پیدا می کند، واجد جمیع صفات جلالیه و جمالیه پروردگار است به نحو اجمال. اگر ما بخوایم تعبیر دیگری از این مسئله بیاریم، بهتر از این تعبیر نمی شود که بگوییم خدایی که در قالب یک جسم در این زمین نزول پیدا کرده. یعنی هر کدام از افراد این جمع که در اینجا حضور دارند، خدایی هستند به این شکل و به این محدودیت که در اینجا در روی زمین وجود پیدا کردند، به نحو اجمال البته، نه به نحو تفصیل. به نحو تفصیلش خود همون ذات پروردگاره، به نحو تفصیل همون مقام اطلاقی پروردگار است و مقام لانهایتی او در هر مرتبه از مراتب فعل و مرتبه اسم و مرتبه وصف و مرتبه ذات صفت. یعنی خداوند متعال همونطوری که دارای اسماء کلیه اطلاقیه و لا نهاییه هست، علم پروردگار نهایت ندارد، قدرت پروردگار نهایت ندارد، اراده و مشیت پروردگار نهایت ندارد، قید ندارد. و قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم بل یداه مبسوطتان. یهود میگن خدا کاری نمیتونه انجام بده، همین وضعیتی که هست همین وضعیت را نمیتوانه تغییر بده، کیفیت افراد را نمیتوانه تغییر بده، خصوصیت را نمیتوانه تغییر بده. خداوند میگه اینها نمیتونن، بل یداه مبسوطتان، مبسوطتان اطلاقی، یعنی در هیچ مرتبه ای قید ندارد، هر چه که بخواهد همان خواهد شد بدون هیچ گونه کم و زیاد و بدون هیچ گونه درنگ و تأمل. اینها اسامی کلیه و صفات کلیه پروردگار هستند. بشر که از اون مرتبه ذات پروردگار نشأت اوست، واجد همین صفات کلیه و اسماء کلیه پروردگار است، منتها به نحو محدود و در مقام اجمال. به نحو محدودش عبارت است از اون سعه ای که خدای متعال به هر کسی میدهد. افراد دارای سعه های متفاوتی هستند، دارای ظروف متفاوتی هستند. هر شخصی یک ظرفی دارد، یک سعه ای دارد، یک مقدار تحمل دارد، یک مقدار گنجایش دارد. این یه مطلبی است که خود ما هم متوجه میشیم، در ارتباطات هم متوجه میشیم. میگید فلانی سعهش کمه، یه حرف میزنیم فوری از کوره در میره. نگفتید فلانی سعش زیاده، هر چی بهش بگیم تحمل میکنه. همین نحوهی که ما خودمون، فلانی یه ساعت مطالعه کنه خسته میشه، کتاب میذاره کنار، فلانی 10 ساعت مطالعه کنه باز اشتیاق داره. این سعه و ظرفیتی که در بین خود ما هم متعارف است، اینها همه نشأت گرفته از یک واقعیت باطنی است که خدای متعال هر کسی را به یک کیفیت، و این دست کسی هم نیست، دست هیچ کسی نیست، این مسئله از مسائل اختیاری نیست، خارج از اختیاره، خدای متعال هر کسی را در یک محدوده و ظرفیت خاص به خود قرار داده است، اما از همه چیز توی او قرار داده. این نکته است. یعنی همون کسی که سعه یک لیوان را دارد همون را دارد که اون شخصی که سعه یک کاسه را داره، اون شخصی که سعه یک، فرض کنید که ظرف بزرگتر را دارد. این را میگند مقام، مقام سعه و محدودیت وجودی. مطلب دومی که در اینجا هست و ما به نحو اجمال از این قضیه میگذریم تا اینکه انشالله اگر خداوند بخواد معنای این فقره را دیگر در این هفته تمام کنیم تا به فقریات دیگر برسیم. مطلب دیگر عبارت هست از جامعیت انسان در صفات و اسمایی که خدای متعال در وجود خود قرار دارد. خدای متعال عالم است، انسان را هم عالم خلق کرده. خدای متعال قادر است، انسان رو هم قادر خلق کرده. خدای متعال رؤوف است، انسان رو هم رؤوف خلق کرده. خدای متعال قهار است، انسان رو هم قهار خلق کرده است. و هل مجرا اون صفات و اسماء کلیه پروردگار که در مقام ذات است، علم به مراتب خودشا، قدرت به مراتب خودش ها، رزق به مراتب خودش، نه در اون محدوده ای که فعلا ما تصور میکنیم از علم و قدرت و رزق و رعفت و قهاریت و اینا. خدای متعال هم انسان را به همین وزان و به همین کیفیت خلق کرده است. منتها به تناسب با اون ظرفیتی که به او داده است، ظرفیت تحمل این اسما و صفات رو هم به او داده است. یعنی هر شخصی ولو اینکه بعدن به مقام کمال برسد، اینطور نیست که کمال او و بقایی که پیدا می کند با بقا و کمالی که فرد دیگری پیدا می کند یکسان خواهد بود. نخیر، اینطور نیست. اولیاء خدا در این قضیه دارای مراتع مختلفی هستند و ما کیفیت ظرفیت اونها را در ارتباط با کارهایی که در این دنیا در عالم کثرت انجام می دهند می تونیم ارزیابی کنیم و اختلاف اونها را بسنجیم. کدام یک از اینها ظرفیت و سعه بیشتری دارند، کدام کمتر دارند، این یک مسئله است که نیاز به یک تخصص داره و نحوه بینش و به دست آوردن ملاکات و معیارهایی که خدای متعال برای انسان اون معیارها و ملاکها را روشن خواهد کرد. حتی ائمه علیهم السلام در مقام کثرت و در مقام بقا با یکدیگر تفاوت دارند، اینطور نیست که یکسان باشند. سعه و ظرفیت امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به بقیه ائمه بیشتره. امام حسن علیه السلام به یک نحوه، سید الشهدا علیه السلام به یک نحوه، حضرت سجاد به یک نحوه، امام رضا به هر کدام از ائمه، هر کدام از ائمه دارای یک نحوه خاص از وجودی هستند، در عین اینکه اونها از نقطه نظر بکارگیری و استفاده از ابزارهای مؤثره در عالم کثرت، همه اونها به اون مقداری که اراده کنند می توانند اعمال کنند، هر کدام از اینها. اما ظرفیت وجودی ائمه علیهم السلام در عین این که طبق روایاتی هم که خب در این زمینه آمده، همه اونها از یک جا نشأت گرفته اند و از یک نور واحد هستند، سعه وجودی هر کدام از اینها تفاوت دارد، همونطوری که از نقطه نظر اخلاق ظاهری هم تفاوت دارند. اینطور نبوده ائمه همه یه اخلاق داشته باشند، همه یه نحوه باشند. بعضی از ائمه علیهم السلام اصلا شوخی نمی کردن، یا مثلا ارتباطشون با افراد یک ارتباط خاص و به یک کیفیت خاصی بوده، اونطوری که در روایات هست. بعضی از ائمه علیهم السلام اصلا زیادی شوخی می کردن، اهل شوخی بودن. اتفاقا از جمله افرادی که خیلی شوخی می کردن خود امیرالمؤمنین بوده، خیلی به طوری که افراد حضرت رو مانند خودشون اصلا می دیدن. به این نحو، یعنی هم از نقطه نظر مقام جبروتیت و کبریاییت و قهاریت تکون نمی تونستن بخورن هر کی جای حضرت بود، و هم از نقطه نظر انس و محبت و اینها کانه که احد منا، اصلا خیلی خیلی رسول خدا هم دیده شده شوخی می کردن و کمم نمی کردن، منتها نه مثل امیرالمؤمنین. اینها از اون طرف دید کم دیده شده رسول خدا عصبانی بشن و ناراحتیشون به اون حد اعلا برسه، ولی راجع به امیرالمؤمنین قضیه اتفاقا زیادم دیده می شد. اینا اخلاقی بوده که هر کدام از اینها داشتن. حضرت سجاد نه اهل این حرفا نبودن، در یک عالم دیگر و در یک نحوه دیگری بودن. امام صادق به یک کیفیت دیگری بودن، امام عسکری علیه السلام، هر کدام از اینها دارای یک نوع بروز و ظهور پروردگار بودند در این مقام کثرت و در عالم نفس و در عالم دنیا، با توجه به این که تمام اونها اون ابزار لازم برای تربیت در عالم وجود را همه در اختیار داشتند. کل یومن هو فی شأن، این مسئله جمع صفات کمالیه پروردگار است در وجود انسان. حالا آیا این صفات پروردگار و صفات کمالیه آیا به مرتبه بروز و به مرتبه فعلیت رسیده یا نه، این احتیاج به عمل و کار و مراقبه و تربیت دارد. تا انسان این نفس را در مقام تربیت همونطور که گفته شده و دستور داده شده در نیاورد، این صفات به همون کیفیت خودش در نفس انسان باقی میماند و یک پرده روی اونها را گرفته نمیگذارد که اینها به مرتبه فعلیت برسند. 60 سال که سهل است، اگر 6000 سال هم انسان عمر کند و اندازه یک قدم نمیتواند بردارد. بله، ممکنه فرد خوبی باشه، اهل نماز باشه، اهل روزه باشه، اهل انفاق باشه و در یک محد، ولی در همون مرتبه و محدودیت این مسئله در اونجا قرار میگیرد. اضافه بر اون مقدار دیگر شخص رشد ندارد. لذا در قرآن کریم افراد به طبقات مختلفی تقسیم شدن. افراد اصحاب شمال داریم، افراد زالین داریم، کفار داریم، مخلد داریم، افرادی که وضعیت آنها در اون دنیا بسیار وضعیت ناگواری است، رحمت پروردگار نسبت به آنها بسیار بعید است و آنها افرادی هستند که در مراتب نفس آمدند و در آن ادنا مراتب خودشون را محبوس کردند و نگذاشتند که در مقام اطاعت و مقام فعلیت و در مقام اطاعت بر بیان، نگذاشتن اینطور بشه. واقعا عجیبه وقتی که انسان در احوال این اهل تسنن وقتی که مطالعه میکند و تفکر میکند با خود فکر میکنه آخر این بشر چطور میشه به یک مرتبه‌ای برسه. نماز را میخواند، همین نماز را میخونه، با قرائت هم میخونه، با صوت بسیار قشنگ و دلنشین هم میخواند، تجوید را هم خیلی رعایت میکند، در همه اوقات خمسه و در اول خودش رعایت میکند، بسیارم بر این مسئله اهتمام دارد، درست؟ اما وقتی که مسئله به حق و به اعتراف به حق میرسد، چنان در مقابل این قضیه می ایستد و درها را به روی خود می بندد که ابدا روزنه ای برای ورود نور به دریچه قلب خود باقی نمی گذاره. این چجور میشه انسان فرض کنی که اینطور بشه؟ این اهل تسنن رو که فرض کنی که انسان می بینه موقع ظهر تمام دکانها را میبندن میرن برای نماز، بعد دوباره بر میگردن، دوباره 2 ساعت بعد دوباره میرن، دوباره بر میگردن، دوباره موقع غروب میرن، دوباره بر میگردن، موقع عشا میرن، موقع نصف شب میان، صبح میان. شوخی نی؟ چقدر آدم بره بیاد؟ این چه انگیزه الان در این وجود داره و میاد و شروع میکنه و به نماز خوندن. اما همین که انسان با او صحبت میکنه و میخواد یه مطلبی را بگوید که اون مطلب با عقیده او مخالف است و از روی دلیل هم میخواد بگه، از روی برهان هم میخواد بگه، مطالبی که در خود اونها وجود داره، چنان در مقابل انسان میایستند و قبول نمیکنند و آماده گوش کردن نیستن. میگه آه پس اون نماز چیه؟ این کار چیه؟ درست؟ اینجا معلوم میشه اینها همه بی خوده و همه کشکه. اون چه که موجب عبور انسان است اون مقام انقیاد و مقام اطاعت، مقام انقیاد و مقام قبوله. یه وقت من با یکی از همین افراد در یه وقتی که مشرف شده بودیم، با شخصی بود جز معلمین اونها بود، راجع به این قضیه صحبت کردیم، رسیدم به اینجا، به اینجا رسیدیم. گفتم شما 1400 سال دارید این کار رو انجام میدید، الان یه کاری شما بیاید بکنید، شما الان این 1400 سال را کنار بگذارید، بیاید در زمان پیغمبر ببینید پیغمبر چه میکرد. این 1400 سال بذارید کنار، مگه شما نمیگید ما دنبال پیغمبریم؟ مگه تو نمازتون اشهد ان محمد رسول الله مگه نمیگید همونطوری که شیعه هم میگفته دیگه، اشهد ان محمد رسول الله؟ خب اینی که شما شهادت به رسالت میدید، فقط به زبان شهادت میدید یا واقعا هم دلتون بر این مسئله شهادت میده؟ خب نمیتونه بگید. این 1400 سال شما بذارید کنار، ما هم میذاریم کنار، هم شما بذارید کنار هم ما. فرض میکنیم آقا ما اصلا ما ائمه نداشتیم، خیال شما راحت شد؟ اصلا ما 12 امام نداری؟ بسیار خوب دیگه، بیش از این دیگه شما از ما چی میخوایی؟ خلیفه هم همون خلیفه ستایی که خودتون قبول داری، امیرالمومنین اصلا ما جز خلفا نمیاریم، اونی که حالا شما میارید، حالا ما اورم نمیاریم، این امتیازم بدیم به شما. ما میریم زمان پیغمبر، ولی به شرطی که درست بیایا. بریم زمان پیغمبر، ببین پیغمبر چه نمازی میخوند، هم شما هم ما اون نمازو بخونیم. گفتن نه. چرا نه؟ چه حسابیه؟ چرا نه؟ چرا شما نباید دست از فرض بکنید که بعضی از فقراتی که در اذان گفته نمیشه، چرا نباید دست بردارید؟ چرا نباید شما دست از اون تحریفی که در اذان شده بر ندارید؟ چرا؟ آیا پیغمبر به جای حی علی خیر العمل الصلاه خیر من النوم میگفت؟ نمیتونن بگن که نمیگفتی. خب چرا شما نمیگید؟ چرا اونی را که خودتون به اون معتقد هستید نمیگید؟ میبینیم میگن نه، ما همین کیفیت رو ادامه میدیم. وقت عجیبه، این همونیست که مرحوم آقا میفرمودن بعضی از اینها را فقط شمشیر دودم امام زمان میتونه راستشون کنه. این همینه، یعنی چنان عناد و چنان مقابلگیری و تقابل با حق در اینها فرو رفته که دیگر هیچ روزنه ای اینها برای خودشون دیگه باقی نذاشتن. آخه شما تصور بکنید یک شخص هر روز از صبح بلند شه هی به خودش این تلقین را بکند که این کار را انجام بده، برخلاف فردا همینطور، پس یه سال بعد این چه پدر نفس دیگه در میاد، دیگه چه به سرش بخواد، چیزی دیگه براش نمیمونه. وقتی که یه شخص بخواهد در مقابل حق بایستد، خب امروز راجع به این قضیه ما میستیم، فردا قضیه دومی پیش آمد میستیم، پس فردا قضیه سوم، هی میستیم، این نفس دیگه کم کم بسته میشه، مانند سنگ دیگر هیچ عاملی نمیتواند در اون نفوذ کنه. تا یه حرفی بزنیم اینا رافضه هستن. خب رافضه هستیم که هستیم، خب یه جواب حرفو بده، اصلا هستیم. فرض کنید که ما رافضه نیستیم، یه مسیحی هستیم، یه مسیحی میخواد از شما این سوالو بکنه. فرض کنید ما یه یهودی هستیم، یک یهودی بیاد بپرسه آه شما چرا در نماز این اعمال را انجام میدید، در حالتی که میدانید رسول خدا این اعمال را انجام نمیداد، چه جوابی دارید میدید؟ به اونا میگن شما رافضی هستی؟ و اونا میگن شما از رافضی یاد گرفتی. یعنی وقتی قرار بر اینه که انسان در مقابل حق بایستد، روزنه را باقی نمیگذارد. درست؟ اینجاست که نفس اون استعدادهای خود را از دست میده. لذا انسان وقتی که به اینها نگاه میکنه میگه میبینه مثل سنگ میمونن. میاد روایت از پیغمبر نقل میکنه، روایت هم زیاد بلده نقل میکنه، اما این سنگ اونی را که بخواد میگه، اونی را که نخواد نمیگه. نصفی را نقل میکند، نصفی را نقل نمیکند. و پناه بر خدا، واقعا پناه بر خدا، در این سفر اخیری که خداوند توفیق به ما داد که مشرف شدیم، البته در مدینه که من بودم، این قضیه خیلی ذهن من را به خود گرفته بود که چطور همین در همین شهر، در همین مدینه، همه ائمه ما در همینجا حضور داشتن، جلوی چشم ما، همینجا، همینجایی که الان در اینجا نماز میخونیم، همینجایی که الان در اینجا داریم قرآن میخونیم، همین که در اینجا داریم، در همینجا دیگه، غیر از امام زمان علیه السلام که خب در اون زمان طفولیتشون خب نبودند و اینها، گرچه روایات داریم مسکن حضرت در مدینه است و حضرت توتنشون در سکونتشون در اونجاست، ولی خب در زمان طفولیت خودشون مدینه رو خب درک نکردن. همه ائمه علیهم السلام همه در مدینه بودن، امام رضا فقط یه دو سه سالی در مرو آمدند و حتی به دو سالم کشیده نشد مسئله و تمام ایامشون در مدینه بودند، موسی بن جعفر همینطور و همه ائمه اینها در مدینه بودند و همه با این جریانات بودند، همه با این اوضاع بودند. امیرالمومنین همین دیروز آوردن در همین جا برای بیعت کردن، آوردن برای بیعت کردن. ببینید اینها همونا هستن، میگن باید بیعت کنید. امیرالمومنین میگه برای چی بیعت کنم؟ دم همین ستون، همین ستونی که الان در چند متری ما قرار داره دیگه، افرادی که رفتن در اونجا با این مسئله را کاملا میتونن درک بکنن. همین ستونی که الان در چند متری ما داره، حضرت رو در همین جا نشونده بودند و اون دومی هم شمشیر گرفته بود بالای سر حضرت، باید با این بیعت کنی. آخه برای چی بیعت کنم؟ این مرجع تقلید منه، رساله داره، این که دست چپ و راستش رو نمی‌شناسه، این استاد منه، این پیغمبره، این از پیغمبر نامه داره، نوشته داره که بعد از من. آخه رو چه حسابی؟ آخه من رو چه حسابی باید به این بیعت کنم؟ میگن ما حساب سرمون نمیشه، حساب نمیفهمی، باید بیعت کنی. و امیرالمؤمنین اینجا چی به اونها بگه؟ یعنی دیگه از چه ابزاری استفاده کند؟ ابزار دیگه در دست نداره. وقتی که انسان با یه شخص صحبت میکنه، از اون مسائل و ابزاری که بین دو طرفین ما به اشتراک است استفاده میکنه. اول میشینه میگه آقا شما چه مطلبی رو قبول دارید؟ شما یه مسائل رو قبول داشته باشید که ما قبول داشته باشیم، روی اون مسائل با هم بحث میکنیم. فرض کنید که ما فلان کس رو قبول داریم، بسیار خوب، ما بحث میکنیم، اگر در یه مسئله اختلاف داشتیم به فلان کس که مراجعه میکنیم، هرچی او گفت میپذیریم. خب این یکی از ابزارهای مشترک. ما به عرف مراجعه میکنیم، ببینیم عرف، فرض کنید که در این قضیه چه میگه. وقتی که در این مسئله به بنبست برخورد کردیم، نظر عرف را میسنجیم. ما به اینها این موارد متعددی که خب ما به اشتراک طرفین هست، انسان اینها را میاد بررسی میکنه. اما اگر یه شخص گفت آقا من با شما بحث میکنم، هیچ چیزی هم قبول ندارم، حالا شما چجوری میخواد باهاش بحث کنی؟ میگید خداحافظ شما دیگه، یه کار دیگه معطل نمیشید. من نه عقل رو قبول دارم، نه عرف رو قبول دارم، نه پیغمبر رو قبول دارم. پس چی؟ خودت هم پس قبول نداری دیگه، پس رو چی میخوای بحث کنی؟ رو چه معیاری شما میخوای صحبت کنی؟ هیچی، همون حرفی که خودم میزنم. اینجا دیگه نباید انسان خودش رو معطل بکنه، به خداحافظ شما، شما را به خیر و ما را به سلامت. امیرالمؤمنین در یه همچین شرایطی گیر کرده، میگه آخه برای چی من با این بیان بیعت کنم؟ در غدیر خم پیغمبر این رو منصوب خلافت کرد، آیا از پیغمبر نوشته ای دارد برای اینکه این که همین دیروز پیغمبر آمد گفتش که روی همین منبر، همین منبر دیروز پیغمبر یه روز قبل از فوتش، یک روز قبل از فوتش پیغمبر آمد و جریان قدیر را یادآور شد و فرمود اینی تار کنفیکم و سقلن کتاب الله و اطرتی، همه اینا همین دیروز پیغمبر بیان کرد. اینها عجیبه ها، اینها همه برای ما عبرته، یعنی برای امروز ما، برای همین وضعیت ما. خیال نکنید جریان امیرالمومنین یه جریانی بود تمام شد. جریان امیرالمومنین یک الگوی تاریخی است و تاریخ همیشه تکرار میشه، برای همه افراد هم تکرار میشه و برای همه شخص و در هر زمان و در هر وضعیت. رو چه اساسی الان من باید بیام با این بیعت کنم؟ آخه رو چه اساسی؟ علمش از من بیشتره، تقواش از من بیشتره، سابقه جهادش در اسلام از من بیشتره. این که همش فراری بود و آخر جبهه رو داشت، من گفتم پشت جبهه رو داریم. همین وقتی که در جنگ احد شد اینا فرار کردن، سه روز بعد آمدن به مدینه، تازه فرستادن ببینن اوضاع چطور. اینا به همین کیفیت بودن. کدام یک از معیارها و ارزشها وجود داره که ما برون اساس دین و دنیای خود را به این بسپاریم؟ چه معیاری؟ هیچ معیار وجود نداره، فقط ریش سفید دراز و امامه بزرگ، همین، هیچ چیز دیگری وجود ندارد. در یه نامه‌ای که برای پدرش می‌نویسد چون من از همه مردم بزرگتر بودم و سنم بیشتر بود، مردم مرا به خلافت انتخاب کردند. اون جوابش رو میده، من که از تو سنم بیشتره، البته چرا منو انتخاب نکردن؟ خود پدرش ابوبکر رو رد میکنه. هیچ، برای ریش سفید و همین، چون پدرزن پیغمبر بوده و سنش زیاده و خب مسئول اون توطئه ای بوده که در همان زمان پیغمبر این توطئه در حال شکل گیری بوده و ثمرات وقیح و قبیح و خیانت بار خودش را بعد از فوت رسول خدا نشون داد. اما میگن نه، ما هیچ حسابی سرمون نمیشه، باید بیعت کنیم. وقت این امیرالمومنین میان دستشو میزنن به دست ابوبکر و این رو به عنوان بیعت میپذیرن و حضرت هیچ نمیگوید و تازه مشکلات از اینجا شروع میشه. چه نحوه صبر میکنه که اینا حالا همه بماند. همین وضعیت برای همه ما اتفاق میفته چنان که اتفاق افتاده. آه باید فرض کنی که با این شخص بیعت بکنی. آخه چرا بیعت کنی؟ مرجع تقلید ماست، نامه‌ای دارد، فرض بکنید که از پیغمبر نامه‌ای داره، در قرآن اسمش آمده، در روایت اسمش آمده، ظهوری داره. آخه چی داره؟ ما هیچی حالیمون نیست آقا، باید بیعت کنی. چشم، باید خداحافظ شما. در همه مسائل، در همه قضایا، در همه امور، در تمام روابطی که وجود دارد و برای هر شخصی ممکن است، حتی در هر روز از زندگی او این مسئله تکرار بشه، کیفیت وقوف در برابر حق، این مسئله مهمه. این قضیه ایست که بارها بنده تذکر دادم که وقت تا مادامی که ما این مطلب را در وجود خود زنده نگه داریم و شاداب در طریق هستیم و هر وقت احساس کردیم از مقابله با حق فرار می‌خواهیم بکنیم، اون موقع به فکر بیفتیم که چه بر سر ما داره میاد. این مطلب را دائما باید با خود تمرین کنی. تفکر و ساعتن خیر من عبادت سبعین سنه، یعنی این، همیشه انسان موقعیت نفسانی خود را در قبال حقایق بیاد بررسی کنه و ببینه که چقدر می تواند در ارتباط با یک حق پذیرش داشته باشه، خودش را در اون واقعیت قرار بده، اگرچه واقع نشده، خودش را جای دیگران بگذارد، خودش را در یک واقعه قرار بده در عالم تخیل ها، در عالم تخیل که وقتی در اون واقعه قرار میگیرد پذیرش برای او آسان باشه، راحت باشه، چون تمام این مسائل برگشتش به یک کیفیت تصمیم گیری نفس است. نفس این نحوه تصمیم میگیریم، ولا در عالم خارج قضایا همه به یک نحوه. مهم این است که این نفس به چه طرفی گردش پیدا کند، فقط همین مهمه. خب انسان این رو میتونه بدون اون واقع هم تصور کنه، میتوانه این مطلب رو در خودش تحقق بده. درست؟ پس بنابراین اگر انسان این دنیا را با مراقبه و با جدیت طبق دستوری که بزرگان دادند و اولیاء دین انجام داد، اون صفات کمالیه پروردگار را به فعلیت میرسانند و الا در همون مرتبه اجمال باقی میماند. این مسئله کیفیت تأثیری است که فعل بر نفس میگذارد. بنابراین این نحوه تکوین، این نحوه است که پروردگار قرار داده و تأثیری که نفس میگذارد، فعل میگذارد بر نفس، این تأثیری است تکوینن، نه اعتبارن، قراردادی نیست. اینی که بعضی ها در این آیه شریفه این مطلب را مطرح می کنند که الا له الخلق و الامر، که امر خلق همونطوری که به دست پروردگار است در عالم تکوین به هر کیفیتی می خواد انجام بدهد، امر که عالم تشریع است او هم به دست پروردگاره. امروز یک مطلبی را حلال می کند فردا حرام می کند، به دست پروردگاره. امروز این را واجب می کند فردا وجوب را بر می دارد. این مطلب 100% غلطه. مسئله عالم تشریع و همینطور عالم تکوین، مسئله اولا بر اساس حب و بغض نیست. یعنی خدای متعال همونطور مانند ما که افعالمون منشأ حبی و منشأ بغضی دارد و بعضی از افعال به واسطه محبت و بعضی از افعال به واسطه عداوت و به واسطه ارتباطات نامناسب نفسی در خارج تحقق پیدا می کند، اینطور نیست. زیرا خدای متعال نفس ندارد، پس بنابراین افعال پروردگار از محدوده نفس فراتر است. همینطور افعال پروردگار دل بخواهی نیست. ما در افعال خودمون و در کردار خودمون یک عملی را می توانیم به این نحو انجام بدیم و هم می توانیم به نحو دیگری انجام بدهیم. این را میگن دل بخواهی و هیچ مزیتی برای این نیست. من الان این لیوان را می توانم در اینجا قرار بدم، می توانم در جای دیگه قرار بدم بدون هیچ گونه مزیتی. تصور این متکلمین و این گونه از افراد بر این است که خدای متعال تشریعی را که کرده است و دینی را که آورده است، دین دل بخواهی است، دلش خواسته، میتونست غیر از این انجام نده، میتونست نحوه دیگری انجام بدهد. دلش خواسته که نماز مغرب را سه تا کنه، میتوانست 4 تا کنه، به جای نماز مغرب و عشاء را عوض کند، نماز عشاء را 3 رکعت و نماز مغرب را 4 رکعت کند. می توانست جای نماز صبح را با نماز ظهر عوض کند و نکرده. دل بخواهیه و میگه باید اینو انجام بدید، و چون من اعلا هستم و چون من قهار هستم و چون من قادر هستم، اگر انجام ندید پدرتون هم در میارم. تصور این افراد از دین و از شرع این است که یک سلسله احکامی را که رئیس یک اداره برای کارکنان اون اداره وضع می کند، خدای متعال هم مانند همین کیفیت برای افراد وضع کرده و بر اتیان اینها ثواب مقرر کرده است و بر عدم اتیان اینها عقاب مقرر کرده است و کسی هم جرأت تخلف ندارد. این تصور 100% اشتباهه، زیرا خدای متعال تشریعی را که می کند بر اساس تکوین است. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله. بعد می فرماید ذالک الدین القیم. ما دین را بر اساس اون فطرت و اون شاکله وجودی قرار دادیم که در عالم تکوین افراد را از اونها متکون کردیم، یعنی همون طوری که فطرت و شاکله وجودی انسان به همین کیفیت هست، اون دین طبعا با این باید بخواند، هماهنگی باید داشته باشه. و اینکه در بعضی از احکام ما میبینیم نسخ حاصل شده، فرض کنید در مسئله قبله که خب مردم اول و رسول خدا با اتفاق مسلمین اول به سمت بیت المقدس نماز میخوندن، بعد قبله برگشت به سمت کعبه، یا فرض کنید که در بعضی از احکام در زمان صدر اسلام واجب بوده و بعد تغییر پیدا کرده، یا اینکه در بعضی از اونها داریم در زمان ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا فداه دوباره بر میگرده. تمام اینها و همینطور کیفیت شرایع و ادیان در امم گذشته بر اساس نحوه وجودی خود اونها انجام گرفته، نه اینکه، یعنی اگر ما الان در زمان ادیان گذشته بودیم، ما با این کیفیت و با این نحوه از وجودی حکم اونها را نداشتیم. توجه کنید این مسئله خیلی مسئله دقیقه. اینی که الان افراد در علت این که الان از نصارا نصرانیت پذیرفته نمی شود چیست؟ علت این که از یهود الان یهودیت پذیرفته نمی شود چیست؟ این نه این است که اونها الان به دین و آیینی غیر از آیین و شریعت حضرت موسی و حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام اینها متمسکند، بلکه این است که آنها تغییر کردند و این نحوه از وجودی با این سنخه از احکام دیگر جور در نمیاد. الان باید این نحوه از احکام برای این فرد تدوین بشه، مثل اینکه شما برای اطفال خودتون در شرایط مختلف سنی احکام مختلف وضع میکنید. طبعا اون تکالیفی که به یه بچه 12 ساله یا 15 ساله بار میکنید، به یک فرزند 3 ساله یا 4 ساله اون احکام و تکالیف رو نمیگی. اون یک سنی دارد و یک اقتضایی دارد و اون شخصی که به 10 سالگی رسیده است یک جور و 20 سالگی و همینطور بیاد بالا، چطور این که در احکام شرع هم مسئله بر همین اساسه. اختلاف بلوغ در مراتب مختلف احکام ناشی از همین جاست. برای نماز یه سن بلوغ داری، برای مسائل کیفری و قصاص یک سن بلوغ داری، برای مسائل معامله و تجارت یک سن دیگری از بلوغ داریم. اینا به خاطر کیفیت تفکر و رشد تعقل افراد است در سنین مختلف که تکالی و احکام مختلفی بر این اساس تعلق میگیرد. این هم همینطوره. روی این جهت نمیتواند هیچ حکمی از احکام نمیتواند با کیفیت تکون نفسانی ما منافات داشته باشه. اگر منافات داشته باشد باید بدانیم که این حکم خلافه. اگر ما یک عملی را انجام بدهیم و بدانیم که کدورت نفسانی برای ما پیدا شد، باید بدانیم که این عمل خلاف است، اگرچه از نقطه نظر ظاهر گفتن اشکالی نداره، بدونیم یک جای این قضیه اشتباهه. اگر ما یک عملی را انجام دادیم که از نظر ظاهر مجتهدی حکم به حلیت او کرده بود، اما دیدیم این عمل جلوی حضور قلب نماز ما را گرفته است، جلوی قرائت قرآن را میگیرد، کدورت و قبض نفسانی برای ما به وجود می آورد، باید بدانیم این عمل حرام بوده، گرچه از نقطه نظر ظاهر اون مجتهد نتوانسته است حرمت این عمل را و این حکم را استنباط و اجتهاد کنه، یا اینکه حداقل کراهت شدید داشته و نباید ما انجام بدیم، زیرا نفس قبض و نفس کدورتی که این معیار برای تأثیر پذیری نفس است، این نفس کدورت ملاک می شود که انسان متوجه بشه این عمل در راستای رشد او داره انجام می گیره یا در راستای تنزل او داره این انجام می گیره. باید ترک بکنه، ترک نکنه سرش کلا رفته، سرش کلا رفته، برهم نمی گرده. درست؟ این میشه تأثیر و کسی هم نمی تونه عوض کنه. رسول خدا هم نمیتواند این احکام را عوض کند. رسول خدا که نمیتواند یک جریان طبیعی را از اون جریان طبیعی خودش برگرداند. کاری که رسول خدا میکند و کاری که ائمه علیهم السلام انجام میدهند و همینطور اولیاء الهی، حرکت دادن مردم است بر طبق همون جریان طبیعی و اون جریان مناسب و ارتباطی که بین فعل و بین تأثیرات او بر نفس در طریق رشد و در طریق صلاح باید انجام بگیره. نمیتوانه از پیش خودش برگردونه، نمیتوانه از پیش خودش کم و زیاد کند. راجع یک مسئله مدت ها بود که من با مرحوم آقا صحبت می کردم و مطلب برای من اونطوری که باید و شاید روشن نمی شد. از این قضیه مدت ها گذشته بود. یک روز به اتفاق در یک سفری که مرحوم آقا به قم مشرف شده بودن راجع به یک قضیه ای، ما هم پس از ایشون آمدیم در اینجا و یه چند روزی با ایشون در همین قم بودیم. در اون ایامی بود که ما در مشهد سکونت داشتیم. یه روز صبح مرحوم آقا فرمودن فلانی من دیشب یه خوابی دیدم. اشاره به اون مطالبی که قبلن بین ما رد و بدل شده بود اشاره به اونها نکردن، فقط همین مرتجلن، یعنی بدونه مقدمه گفتن من فلانی یه خوابی دیدم. مفهومش رو برای ما تعیین کردن. شاید اصلا اون خود خواب هم اصلا جنبه مفهومی و عقلانی داشته، نه جنبه صوری و تصویری. اینطور برای من نشون داده شد که اگر از اون خط مشی که برای من ترسیم شده و از اون نحو تکلیفی که برای من در ارتباط با افراد بیان شده، سر سوزنی بخواهم از خود کم یا زیاد کنم، مصداق همان آیاتی خواهم شد که خدای متعال در قرآن کریم برای رسول خدا اون آیات را فرستاده: ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذناه بالیمین، ثم لقطعنا من هل و تین. اگر بخواد این رسول خدا از پیش خودش یه مطلبی را به ما بگه، کم کنه یا زیاد کنه، ما با دست قدرت و قهاریت خود چنان او را میگیریم که هیچ گونه راه فراری برای او وجود نداشته باشه. کدام رسول خدا؟ همون رسول خدایی که شق القمر میکنه، همون رسول خدا که به یک ارادش تمام عالم وجود و کن فیکون میکنه. اما اینها هیچ کدام در قبال مقام غیرت و مقام قهاریت و کبریاییت پروردگار حساب نمیاد. به اندازه بال پشه ای تمام اینها به حساب نمیاد. شق القمر میکنی به جای خود، خورشید را برمیگردانی به جای خود، عالم را زیر و رو میکنی به جای خود، سنگ ریزه را به شهادت در می آوری به جای خود، حیوان و حیه و مار را به شهادت در می آوری. این کار را پیغمبر نمی کرد. به جای خود هر کاری که بخوای انجام بدی به جای خود. اما اگر بخوای یک کلمه کم و زیاد کنی، چنان می گیریم تو را در دست قدرت که امکان هیچ نفس کشیدنی برات نماند. ثم بعدش چی؟ لقطعنا من هل و تین، اون رگ حیاتی او را قطع میکنی. خیال کردید مطلب به همین آسونیه؟ پیغمبر هر کاری بخواد بکنه، نه، طبق و تمام اینها حکایت از این میکنه. اون شق القمر مال این نبوده، اون برگردوندن شمس مال این نبوده، اون تصرفاتی که داره میکنه هیچ کدام مال پیغمبر نبوده. توجه کنید، مال کی بوده؟ مال پروردگار بوده. این میشه مقام توحید. در مسئله توحید یک مؤثر بیشتر وجود ندارد و یک سبب بیشتر وجود ندارد. اینها همه مال ماست، که ما وضعیت خودمون رو بفهمیم. هیچی وجود، هر کاری ما تو این دنیا بکنیم به کاری که پیغمبر کرد میرسه؟ از نظر اهمیت و عظمت میرسه؟ هر کاری که ما انجام بدیم، درست؟ خدا مرحوم آقا به من فرمودن، به من در خواب گفتن اگر بخوای یک، یعنی همواظب باش، حواستو جمع کن، ما از پیش خود نمیتوانیم یه حرفی رو عوض کنیم، کم کنیم، زیاد کنیم، نه، یه مقداری کم و زیاد کنیم، همون چرا که برای رسول خدا در قرآن گفت برای تو اجرا خواهیم کرد. این میشه چی؟ این میشه ولی خدا. تازه این میشه ولی خدا، ولی خدایی که از خود هیچ ندارد، ولی خدایی که از خود اختیار کم و زیاد ندارد. اون وقت با این دید باید نگاه کرد، با این دید باید مطالب رو بررسی کرد. این مسئله راجع به خصوصیت و کیفیت تأثیرهایی است که فعل بر نفس دارد. با این دیدگاه یک انسان و یک مؤمن عملی را که انجام می‌دهد در مقام توقع و در مقام انتظاره، یعنی می‌خواد اثر عمل و اثر فعل را ببیند. نماز می‌خواند، می‌خواد اثر نماز را مشاهده کند. روزه می‌گیرد، می‌خواد اثر روزه را در خود ببیند. و اشکالی هم نداره، نه اینکه حالا یه چیز خلافیه، بالاخره عامه مردم در همین زمینه هستن، مشوق و ترغیب کننده برای عمل در میان عامه مردم. خب همینه دیگه، نماز میخونن که اون دنیا هورولین بهشون بدن، روزه میگیرن که اون دنیا نمیدونم غلمان و چیزهای دیگه بهشون بدن، حج انجام میدن به خاطر اینکه در اون دنیا به چه منافع و ثوابهایی برسن، تمام کارهایی که در این دنیا انجام میدن انفاق میکنن برای اینکه 10 برابر 100 برابر نمیدونم هر چه بر طبق موارد مختلف در اون دنیا نصیب داشته باشن. اگر به اونها بگن این انفاقی که میکنی اون دنیا چیزی بد نمیدیم، دیگه دست تو جیبش نمیکنه. اگر بگن نمازی که میخوای بخونی در اون دنیا خبری نیست، از حورال این هیچ خبری نیست، اون دنیا چیکار میکنی؟ دیگه نماز رو تعطیل میکنه، میگه دیگه نماز چه فایده داره؟ تمام زحمت و تمام عمل در این دنیا برای رسیدن به منافعی است که بر این منافع وعده داده شده. این عمل عمل مردمه. خب این یه مرتبه است، اما از این مرتبه بالاتری هم وجود دارد. نگاه دوم و دیدگاه دوم به این روایت و به این فقره از کلام امام صادق علیه السلام که حضرت می‌فرماید جمله اشتغال مؤمن این است که خودش را در تحت اطاعت پروردگار در بیاورد و از نواهی پروردگار کف نفس کند، یک مسئله بالاتری است و او این است که خود را در مقام عبودیت دارای اختیار و دارای اراده دیگر نبیند. چون مخالفتی را که انسان می کند در دیدگاه اول، عملی را که انجام می دهد برای خواست بود، برای رسیدن به منفعت بود، این عمل را انجام می دیم برای اینکه به این منفعت برسیم، از این عمل حرام کف نفس می کنیم برای اینکه به این منفعت برسیم، درست؟ در این دیدگاه دوم اصلا خواست دیگر وجود نداره. خدا گفته نماز بخوان، چشم، همین. خدا گفته روزه بگیر، چشم، همین. بر این روزه چه مترتب است نسبت به این مسئله دیگه عبد فکر نمی کند. بر این نماز چه مترتب است نسبت به او تفکر نمی کند. مقام اطاعت و امتثال را بنده فقط به خاطر محبوب انجام می ده و بس. مقام امتثال را فقط چون او گفته است انجام میده و بس. اینی که این عمل را انجام بدهد چون او خواسته. و خود ما هم مگر نمیبینیم این مطلب رو؟ وقتی که بین دو نفر محبت قوی بشه و شدت پیدا بکند، اون چه که در ذهن محب نسبت به محبوب میگذرد چیست؟ چه چیزی میگذره؟ عملی را انجام بدهد که او خوشش بیاد، همین دیگه، غیر از این که چیزی نمیخواد. همین که او خوشش میآید برای او مطلب تمامه. همین که این عمل مورد رضای اوست دیگه مطلب برای او تمام، دیگه چیز دیگه نمیخواد، دیگه چیزی دیگه غیر از این نمیخواد. همین که او را میخواهد مطلب برای او تمامه، مسئله دیگری را در اینجا مطرح نمی کنه. سالک در مقام عمل به این مرتبه باید برسد که بر خود اون عمل دیگر حسابی باز نکند. من این عمل را به این نحو صحیح انجام میدهم تا اینکه به این نقطه برسم. این حساب باز کردن روی عمله، روی کاره. باید عملش را درست انجام بدهد، اما نه اینکه حساب باز کند. باید عملش را درست انجام بدهد، اما نه اینکه برای این یک توقعی را در نظر داشته باشد. به قول خواجه می‌فرماید مباش بیمه و مطرب که زیر طاق سپهر بدین ترانه غم از دل توانی کرد. می و مطرب منظور پرداختن به اوراد و به اذکار و انجام دادن اموری است که موجب جذب جروات الهی است که انسان به واسطه این جلوات و جذبات الهی آن چرا که در این دنیا بر او می گذرد راحت و آسان طی می کنه. و کسی که به این مسائل نپردازد دنیا بر او سخت می شه، دنیا بر او تنگ می شه، مصائب و ناگواری های دنیا او را دربر می گیرد و او را خسته می کند و زده می کند و دل سرد می کند و دل شکسته می کند و در اون گرداب و غرقاب این حوادث او را غرق می کند. حاجه میگه نه، نمیتونی تو این کار انجام بدی، تو باید با این اذکار و با این توجه و این جذبه این جلوات مطالب برای تو راحت میشه. این کار را انجام دادیم به نتیجه نرسید، میخنده. عجب که داره میخنده. این کار انجام داده شد به نتیجه رسید، خوشحال نمیشه. این کار مورد توقع بود ولی سرانجام پیدا نکرد. نکرد که نکرد، برای هزار نفر سرانجام پیدا نمیکنه، ما میشیم هزار و یکم، جای دوری نرفت. این مسئله به این نحو شد. خب شد که شد. چرا؟ چون او به دنبال مطلب دیگری است، او به دنبال هدف دیگری است. او این اعمال را فقط از باب تکلیف داره انجام میده. خدا گفته انجام بدیم، داریم انجام میدیم. همین اونچه که مقصود سالک است و بالاترین مقاصد است و بالاترین اهداف است همون جنبه عبودیت اوست. خدایا ما را عبد قرار بده این عبودیت، هیچ چی دیگه از تو نمیخوان. البته این مسئله یه وقتی که موجب این نشه که از سایر مسائل انسان غفلت کند. بسیاری از رفقا و دوستان این مطلب را به من متذکر شدن که اینی که شما میگید که انسان دعا نکنه یا چه نکنه، این است که انسان هیچ به این دعا انجام نده، به طور کلی ترک کنه. خب این خلاف روشی است که ما میبینی، خلاف اون چیزی است که در روایات، خلاف اون چیزی است که در قرآنه. مسئله اینطور نیست. خود بنده در طول ارتباط با بزرگان این مطلب را می دیدم که اونها دعا می کردن برای فرزندانشون، برای دوستان و رفقاشون، برای افراد، اینها دعا می کردن. خود مرحوم آقا در یک از نامه هایی که برای بند نوشته بودند در زمان سابق، در یه سفر حج که مشرف شده بودند در همون زمان سابق، در اونجا این عبارت بود: دیشب در هجر اسماعیل حدود نیم ساعت سر خود را بر جدار بیت نهادم و به تک تک شما و رفقا و دوستان دعا کردم. ببینید یک ولی خدا یک از دعا برای چه میکنه؟ دعا برای سعادت میکنه، دعا برای گشایش میکنه، دعا برای علم میکنه، دعا برای تمام اینها به جای خودش محفوظ. اما اون چه که واقع مسئله می گذرد، اون چیست؟ اون همون جنبه عبودیته. اون منظور بنده در این مطالبی که گفته شده بوده که انسان برای همه مسائلش خب باید دعا کنه، از خدا باید بخواد. از چی بخواد؟ خدایا علم ما رو زیاد کن، خدایا گشایش به ما بده، خدایا سعادت به ما بده، خدایا عافیت به ما بده، مریض ها رو شفا بده. من یجیب المضطر اذا دعا فیشفیه. پس چیست این که حمد بخوانید برای مریض خدا شفا بده؟ پس برای چیست این که برای مرزا دعا کنید، مرزای جسمی و مرزای باطنی؟ پس چیست این که برای گرفتاری ها دعا کنید؟ پس تمام اینها به جای خودش محفوظه، ولی صحبت در اینه که در نهایت قضیه اون چه که محوریت افکار و سر و ضمیر و نفس ما بر او قرار گرفته است، او عبارت است از خواست و اختیار و مشیت پروردگار باشه. این مطلب باید مورد توجه باشه. اگر این مسئله مورد رعایت قرار نگیره، خب جوابش این شه به ما این می‌نویسن آقا مگه نگفتی دعا کنیم مثلا فرض کن تو کنکور قبول بشیم؟ چرا نشدیم؟ خب نشدیم، خب نشدیم، سلام. آقا مگه نگفتی دعا کنین مریض ما شفا پیدا کنه؟ پس چرا فوت کرد؟ خب بابا صلاح بوده بمیره دیگه. آقا مگه شما نگفتی دعا کنیم که گشایش پیدا کنه؟ پس چرا هنوز زیر بار قرضیم؟ آقا اینها همه برای چیست؟ همه برای این است که اون محوریت فراموش شده، اون محوریت و اصل و اساس برای دعا که غلبه و خواست مشیت پروردگار بر خواست مشیت ماست، او در این دعاها فراموش شده. او منظور نظر بنده بوده که باید انسان یک دعا داشته باشه و او عبارت است از مقام عبودیت. البته خب برای مریضم باید شفا دعا کنه، برای نمیدونم موتام باید انسان دعا کنه، برای گرفتاریام باید انسان دعا بکنه، درست شد؟ در این وضعیتی که انسان دعا کند، آنگاه خدای متعال اون چرا که برای ترقی او و رشد اوس انجام میده، برای رشد اوس انجام میدهد، ولو این که مخالف با همین نظر ظاهری او باشه، با همین توقع او باشه. و کم لهو من نظیر، که انقدر راجع به این مسئله از بزرگان و از اولیا موارد و حکایاتی نقل شده است که چه بسا کارها و توقعاتی را که و تخیلات و دعاهایی را که افراد انجام میدهند، اینها این دعاها برخلاف مصلحت اونها و برخلاف نفس اونها، یه نفسی است که اگر بخواد این عمل انجام بگیرد، اون نفس توقف میکنه، حرکت نمیکنه. نفس اون همین برای یه فرد دیگر اشکال نداره ها، اما نفس این شخص به یک کیفیتی است که اگر این گشایش بخواد برای او باشه، جلوی رشد او را میگیرد. و اگر انسان بر این قضیه مطلع بشه، خودش پیشاپیش استقبال میکنه. اما صلاح نیست که مطلع بشه، اگر مطلع بشه که دیگه فایده نداره. خب میداند الان، فرض کنید که شما باب مثال شما بدانید الان اگر بخواد مسافرت کنید که فلان شهرستان و خیلی هم مایلید و در اونجا یه مجلسی است، یک جریانی است، دوستانتون را ببینید، تفریحی بخواید انجام بدید، اگر بخواید در اونجا شرکت کنید با تمام شوق و رغبت و اشتیاقی که دارید، فرض کنید در اونجا وسیله شما در اون موقعیت خطرناک سقوط میکند و شما به دره ساقط میشید و از دنیا میرید، درست شد؟ اگر شما برای شما این مسئله روشن شه، یا در مکاشفه روشن شه، یا در خواب روشن بشه که این سفر شما با این پدیده روبروست، درست شد؟ اگه 100 میلیون بهتون بدنم نمیرید؟ کیه بره؟ مگه دیوانه است کسی بره؟ مگه کسی دیوانه است که بخواد بره؟ کسی که بده اگر اینجا را بره به این خطر میفته، درست شد؟ حالا اگر برای شما روشن بشه و نرید، هنر کردید؟ دیگه هنر نکردید. اینی که انسان عبور می کند در وقتی است که پا روی نفس بگذارد و با عدم اطلاع از عواقب این عمل را انجام بده، اونجاست که حرکت می کند. اگر اطلاع داشته باشه فایده نداره، حتی بچه هم این کار نمی کند. بچه هم باشه این کار انجام نمیده، مگر یه شخص دیوانه باشه. درست شد؟ لذا خدای متعال حقایق اشیا را از این نقطه نظر بر ما مخفی کرده است که ما در مقام امتثال و اطاعت موجب رشد نفسانی خودمون بشیم. پرده های جهل به واسطه سرکوبی نفس اون پرده ها کنار برود، اما در مقامی که خود نفس رغبت داشته باشه، خود نفس اشتیاق داشته باشه، خب در اون مقام رشد وجود ندارد. از این جهت امام صادق علیه السلام در اینجا میخوان اینو بفرمایند: شخص وقتی به مقام عبودیت میرسد که تمام اشتغالش و تمام کارهاش این دیگه از مرتبه نفس بیرون آمده باشه، این کارو انجام بدم بهتره یا نه دیگه توی کارش نباشه. وقتی انسان خودش را کنار گذاشت و خود را مملوک دیگری دید و خود را عبد دیگری دید و برای خودش در اینجا حساب باز نکرد، طبعا کاراش همون خواهد شد که او خواهد، طبعا افعال او به همون کیفیتی خواهد شد که او میخواد. دیگه از تمرکز روی یک عمل باز خواهد داشت. یادتون رفته حکایتی را که مرحوم آقا در روح مجرد از مرحوم آقای حداد نقل کردن، وقتی که در منا با اون فرد عالم برخورد کردن که آمده بود و اظهار ناراحتی میکرد و این چه وضعی و این چه اوضاعیست و نمیدونم اینجا مناست و گوسفند میکشن و نمیدونم احراممون خراب میشه و نمیدونم این مردم میان میشینن و اون نمیدونم فرض کنید که آثار چیز بر این احرام بار میشون و یکی گوسفند میکشه، نمیدونم حوله احرام ملوث میشه و امثال ذالک. این دیگه چه احرامیه، این دیگه چه توجهیه، این دیگه چه ناراحت شده بود، به هم ریخته بود، اوضاعش به هم ریخته بود، حج داشت بر خودش خراب میکرد، آثار حج دیگه در وجود خودش، این همون کاری که الان دارن میکنن، حاجی الان باید بلند شه بره با توجه و با حضور قلب باید بره طواف رو انجام بده، سعی رو انجام بده. من نشسته بودم دیدم یه شخصی آمده خیلی مضطرب، آه چه کنم از بین رفت همه چیش، آه داشتم طواف انجام میدادم یکی آمد شونه من اومد از من شونه منو برگردون به این سمت یه مقداری و من حرکت کردم رفتم، حالا آمدم میگن که آقا اصلا طوافت باطله و نمسایم. گفتم که آقا جان بار طوافت از طواف منم قبول تره، در روز قیامت من ضامن بنی و آقا میگن شانه. گفتم آقا تو دوره من 4 تا چرخم بزنی طوافت قبوله، اشکالی نداره. این حرفا چیه در میاره؟ به این نحو اون حالت نفسانی و حالت روحی حج رو ما میگیریم و به جای او تشویش و اضطراب و دلهره و کدورت و شک و شبهه و یک انبانی از تأثرات و شکوک همراه با اون شخص به وطنش میفرستیم. و این حد شد و 100 سال آدم نره بهتره یه همچنین. درست؟ اولیا آمدن راه رو باز کنن، مسیر رو باز کنن، راه انسان را به خدا نزدیک کنند، راه انسان را به خدا نزدیک کنند. من یه وقتی در یک جایی بودم، یک شخصی از آقایان که از منتسبین به بعضی از افراد هست و اون شخص هم الان حیات داره و فردی است که خیلی معنون و موجه و معروف و مشهور و بل در این زمینه هاست. اون میگه ما با ایشون به حج رفتیم یا به عمره، میگه رفتیم از جده رفتیم برای جحفه و در جحفه محرم شدیم. حالا یه شخص پیرمرد فرض کنید که در اون وقتی که این قضیه رو نقل میکرد 80 سال از سن ایشون گذشته، یه شخصی که صاحب رساله، صاحب تقلید و امثال ذلک، میگو همین که ما احرام را بستیم یک مرتبه دیدم رنگ این آقا عوض شد، شروع کرد بدنش به لرزیدن، همینطور ناراحت. گفتم آقا چه شده؟ چرا اینطور شدی؟ گفت من الان دارم این فکر رو میکنم حالا که احرام را بستم چطوری از این احرام در میام؟ میفهمید یعنی چی؟ یعنی یه وقتی چجوری میشه حالا این احرام را بستیم؟ گفتم بهش، به او پیرمرد، میگفتی در نیامدی که نیامدی، مگه میخوای ازدواج کنی که حالا از این احرام حالا چطوری میخوای در بیای؟ فرض کن آخر عمر تو احرامی، حالا چطور میشه؟ حالا میگه چطوری از این احرام در میام با این وضعهایی که میبینم، با این شکهایی که وجود داره، با این کارهایی که اگر انسان بخواد انجام بده، با این مبتلات احرام که ممکنه باشه، با این وضعی که میاد، این چجوری میشه حالا این ماتم گرفته، هنوز احرام حوله رو رو سرش ننداخته، داره میلرزه از این که چطوری این احرامش رو تا آخر به سلامت، حالا فرض کنید که تا عصرم بیشتر نیست، مگر اعمال عمره چقدر طول میکشه؟ داره در این تردید به سر میبره. حالا متوجه شدید اوضاع چه خبره؟ 70 سال 80 سال از سن یک نفر بگذرد که شخص در تمام مسائل و روایات و فلان و بالا و پایین و غور و اینها کرده باشه، خودش یه عمل میخواد انجام بده، هنوز نمیتواند مانند یک نفر عادی خیابانی بلند شه بیاد این عمل رو انجام بده. درست؟ این رو میگن سیر قهقرا. اون چرا که تا به حال بوده است در بعد از خدا پیموده شده. آی حداد چی فرمودن به اون شخص؟ گفتن ها چه خبره، همه چیز رو به هم ریختی، همه دنیا رو نجس کردی، همه دنیا رو به هم ریختی، همه دنیا رو چی شده؟ حالا یه خورده، حالا یه ترشحی شده به تو، بگی بشین بابا، بشین کارت داری. فرمودن یه شخصی رفته بود پیش بزرگی، خوندید دیگه، رفته بود پیش بزرگی، او استادتون چی بهتون یاد داده؟ چی تعلیمتون کرده؟ و امرنا بالتزام طاعات و الاجتناب عن الذنوب، ما را امر کرده که دقیقاً سر ساعت فلان کار رو انجام بدیم، فلان عبادت رو انجام بدیم، فلان عمل خیر رو انجام بدیم، این ور اون ور هیچ تکونی هم نخوره قضیه، و از گناهانم بپرهیزیم، مواظب باشیم کاملا. او در جواب تلت مجوسیتون محضه، هلا امرکم به تبتل الالله تعالی و توجه الیه به رفض ما سوا، چرا به شما نگفت که از خودتون بیرون بیاید؟ چرا به شما نگفت که دیگر غیر از او چیزی نبینید؟ چرا به شما نگفت که افکارتون را به جای این که متوجه به تأثیر و تأثرات ظاهری در اعمال و عبادات کنید، به او توجه کنید، دیگه اصلا نگاه نکنید؟ چرا به این شما را امر نکرد؟ ببینید این مقام، مقام عبودیته. امام صادق میخواد انسان را به این مقام ببرد، یعنی عبد اینی که همه اشتغالش منحصر باشه، یعنی از خود دیگه بیرون بیاد، بدی و خوبی را در اعمال نبیند. او گفته است انجام میدم، او گفته است انجام میدم، او گفته است این کار را میکنم، او گفته است، نه اینکه این چه اثری دارد، این را انجام میدم برای اینکه این اثر را داشته باشه، که اگر ندید در مقام چه شد؟ چرا نشد؟ درست؟ چرا پس اینطور نشد؟ عبد آن عبدیست که در مقام اطاعت خود را دیگر نبیند، که این عمل برای رسیدن به اوست. به قول خواجه در اینجا خیلی عالی می‌فرماید، این شعر الان به ذهنم آمد از ایشون، تو تا لب معشوق و جام می خواهی، طمع مدار که کار دیگر توانی کرد. بله، انسان باید برای رسیدن به او اهتمام داشته باشه، اما این یه مرتبه ای داره، از این مرتبه به بعد دیگه خواست باید بره کنار. عمل را انجام میدم برای اینکه از اونجا جاذبه های الهی بیاد، بارقه ها بیاد، پس برای این شد. بلند میشم این کار رو انجام میدم برای اینکه حالم خوب بشه، برای حال انجام دادی. به حج میرم برای اینکه وضعم دگرگون بشه، برای وضع رفتی، پس تو حج انجام ندادی. تو طالب معشوق وصل او را میخواهی و جام او را میخواهی و استفاده از اون شرابهای معنوی را برای خودت میخواهی، طمع مدار که کار دیگر توانی کرد. نه، به اون جایی که بزرگان رفتن نمیرسی، باید از خود بیرون بیای، باید دیگر در خود چیزی را نبینی، احساس نکنی، اون مقام عبودیت که درت پیدا شد، اون وقت، اون زمانیست که مرحوم آقا فرمودن انسان میرسد به یک جا، میبینه همه کارهایی که انجام داد همه را از خودش سلب کرده. اول خب نظر به افعال داشت، بعد خب در همون مرتبه عمل عوام اون نظر را برداشت، بعد تسلیم پروردگار شد، آمد به یک جا که میرسد، در اونجا که میخواد دیگر خودش را کنار بگذاره و از خودش بگذرد، همه اینها برای اون دیگه، برای این است که به وصل برسد. میگه خدا یا عملو انجام میدم برای اینکه به تو نزدیک بشم. ها، به اون مرتبه که میرسد میبینه دیگه این کار اون نیست. اینجا مرحوم آقا میفرمودن اینجا کار امیرالمؤمنینه، میاد و با اون اکسیری که دارد، اگه راجب امیرالمؤمنین نمیگفتیم، راجب حضرت که داریم در اون زیارت اون حضرت داریم که شهادت میدهم که تو اکسیر اعظم هستی، اون اکسیری که میاد و میزنه و اونجا اون ماهیت را برمیگرداند و انسان را از اونجا بیرون میارد. اونجا دیگه یه جایی است که انسان احساس میکند اونجا نمیتواند خودش و با اراده خودش و با اختیار خودش دیگه در اونجا کاری انجام بده. انشاءالله خداوند قسمت کنه و همه ما را مشمول رسیدن به این نعمت عظما قرار بده. بنابراین آنچه که از این روایت، از این فقره به دست آمد، این است که امام علیه السلام میخوان بفرمایند همونطوری که این معنا با سایر فقرات تناسب داشته باشه، که انسان در مقام عبودیت باید از خواست خودش دست برداره. وقتی که خودش را کنار گذاشت و میل خود را کنار گذاشت، دیگه نگاه میکنه هر چرا که او میخواد انجام میده، همین، هر چرا که او میخواد عمل میکنه، هر چرا که او نمیخواد چون او نمیخواد عمل نمیکند. حالا به نتیجه فکری و تخیلی خودش برسه یا به اون نتیجه نرسه، اون دیگه یه مطلب دیگری است. انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال دست همه ما را بگیرد و ما را به این مرتبه که مورد نظر اولیاء اوست ما را برساند. اللهم صل على